الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا از عزیزانی که قبول زحمت کردند و در این جلسه حضور یافتند تشکر میکنم و همچنین از بزرگوارانی که به صورت مجازی جلسه رو با حضور خودشون مفتخر کردند. از عزیزان دستاندرکار برنامه هم تشکر میکنم که به بهانه هایی و هر فرصتی که پیش می آید برنامه ای رو طراحی می کنند تا در خصوص مسائل مربوط به تاریخ از یک سوی و نیازهای جامعه از سوی دیگر مباحثی رو طرح بکنند و نشست های رو برگزار بکنند. همونطوری که جناب آقای دکتر فانی اشاره کردند، به مناسبت محرم و عاشورا سلسله نشست هایی در این پژوهشکده طراحی شده که در جای خودش ارزشمند است و پاره ای از مسائل مربوط به عاشورا که برای امروزیان می تواند الگو باشد یا کاربردی داشته باشد مطرح می شود یا پاره ای از ابهامات و پرسش ها پاسخ می‌یابد. امیدوار هستم در این چند جلسه‌ای که در خدمت عزیزان خواهم بود مطالبی یا مسائلی رو مطرح بکنم که به کار بیاید. عنوان بحث بنده در این جلسه همونطوری که اشاره کردن، مهمترین درس عاشورا اصلاح الگوی حکمرانی است. همونطوری که استحضار دارید در باب فلسفه واکنش امام حسین یا فلسفه کنشگری امام حسین 4 نظریه مهم تا الان مطرح شده است، یا 4 نظریه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و بیش از دیگر نظریه ها مورد گفتگو قرار گرفته است. یکی از نظریه ها که البته پنبه آن تا حدی زده شده ولی در عمل بیشترین طرفدار رو داره، مقوله شهادت خواهی امام حسین است. خب میدانید شاید اول بار این ابن اعصم کوفی بود که در کتاب تاریخ خودش ادعا کرد بر پایه خوابی که امام حسین پیامبر رو به خواب میبیند که از آن جناب میخواهد که حرکت بکنه و بره و خون خودش رو در راه دین بریزد. میگویند که امام حسین بعد از دیدن آن خواب گفت که پیامبر منو مأمور کرد یا من مأموریت یافتم تا خون خودم رو در راه دین بریزم و بدین طریق دین رو زنده نگه بدارم. البته از دل این یک نظریه نچندان پذیرفتنی در آمد و اون اینکه تشبیه کردن امام حسین رو به حضرت عیسی، گفتن همونطوری که حضرت عیسی بر دار رفت تا گناه پیروانش بخشوده بشود، امام حسین هم همینجوری است. عرض کردم این در مجامع علمی چندان طرفدار ندارد، پنبه اون رو زدن، اما در مجامع عمومی و در میان حیات مذهبی، در میان سینه زنان و توده مردم گویی چنین نظریه همچنان زنده است و بر پایه این نظریه پیش می روند. بعضی از منبری های کم مطالعه بر فراز منبر بر این نکته تأکید میکنن که بله، امام حسین رفت که شهید بشه و میدانست که شهید خواهد شد، میدانست که خانواده و اهل بیت او در این راه به شهادت میرسن، میدانست که اسیر میشوند، ولی با همه اینها این کار رو کرد. چرا این کار رو کرد؟ برای اینکه مأمور بود، برای اینکه مکلف شده بود تا چنین اقدامی بکند و بهانه‌ای بشود تا پیروان او یا شیعیان راهی برای بخشوده شدن پیدا بکند. تأکید میکنم این دیدگاه در مجامع علمی به مثابه یک نظریه دیگه پذیرفته نیست، اما در میان توده مردم گویی عملا همین مقوله مد نظر است و حرکت امام حسین رو یا کنش امام حسین رو با این روی کرد تحلیل میکنن. اما نظریه دوم که اندکی قابلیت دفاع دارد و میتوان آن را پذیرفت یا بر روی آن حسابی باز کرد، مقوله دعوت کوفیان و بیعت خواهی دستگاه حاکمیت است. گفتن علت این که امام از شهر مدینه بیرون رفت و به تعبیر خودشون خارج شد، انما خرجت لطلب الاصلاح الی آخر، یا انی لم اخرج اشرا ولا بتر ولا فلان، امام حسین در اونجا میگوید من خارج شدم از شهر، من کلمه قیام رو به کار نمیگیرم، کلمه شورش رو به کار نمیبرم، حتی کلمه انقلاب که اصلا قابل اطلاق بر این حرکت امام نیست، برای اینکه واقعا در علوم سیاسی هر یک از این واژه‌ها تعریف‌های بسیار بسیار روشنی دارند و هیچ یک از این تعابیر بر حرکت امام حسین قابل اطلاق نیست. من تعبیر حرکت یا کنش امام حسین رو مطرح میکنم. حرکتم یعنی حرکت از مدینه به سوی نهایتاً کربلا. این دیدگاه دوم البته قابلیت دفاع دارد، به این معنا که خب همه ما میدانیم که برخی که وقتی یزید بر سر کار آمد از استاندار مدینه یا از والی مدینه خواست تا از چند نفر بیعت بگیرد و میگویند به صورت خصوصی هم یک نامه کوچکی رو ضمیمه اون نامه اصلی کرد، مبنی بر این که خزل حسین و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر اخزن شدید، خلاصه گفتش که از اینا بیعت بگیر، بیعت شدید، و اگر هم نپذیرفتن خلاصه با اینا برخورد بکن. خب این چیزی بود که امام و دیگران فهم کرده بودن و میدانستن. از سوی دیگر دعوت کوفیان بود. خب کوفیان وقتی مرگ معاویه رو اطلاع یافتن نامنگاری کردن با امام حسین که خلاصه پاشو بیا، ما اینجا آمادگی داریم و الی آخر. لذا گفتن که آنچه موجب شد تا امام حسین حرکت بکنه و بره به سمت خلاصه کوفه که بعد نهایتا به کربلا انجامید، بحث بیعت بود یا بیعت خواهی دستگاه حاکمیت بود و امام هم نمیخواست بیعت بکنه، اون هم نیازی به چنین بیعتی داشتن، طبیعتا سختگیرانه با این قضیه مواجه شدن و نتیجه آن شد که امام شهر مدینه رو رها بکنه بره به مکه. در مکه هم خلاصه کمینهایی برای امام حسین گذاشتن یا افرادی رو به ترور امام حسین گماردن و امام این رو متوجه شد، نهایتاً از مکه بیرون رفت و رفت به سوی اون دعوتی که صورت گرفته بود و نهایتاً آن شد که شد. اینم دیدگاه دوم. عرض کردم این دیدگاه دوم قابلیت تأمل دارد. دیدگاه سوم از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد و این دیدگاه هم طرفداران بیشتری دارد هم قابل دفاع تر است، بحث حکومت خواهی امام حسین بود. گفتن که امام بر پایه آنچه در مصالحه با معاویه صورت گرفته بود توسط برادرشون، در اونجا قید شده بود که خلاصه معاویه برای پس از خودش تعیین تکلیف نکند، کسی رو به عنوان حاکم در نظر نگیرد. بر پایه پاره از روایت ها اونجا اشاره شده بود که معاویه برای پس از خودش امام حسن رو تعیین کرد و اگر امام حسن نبود امام حسین رو در نظر گرفته بود. بنابراین آنچه موجب کنش امام حسین شد اعتراض به وضعیت پیش آمده و انتقادی بود که به دستگاه حاکمیت داشت، مبنی بر این که خلاف اون مصالحه عمل شد، حکومت باید به من میرسید، یا اگر چنین چیزی رو هم نپذیریم، یعنی مقوله اون صلح‌نامه رو کنار بگذاریم، صلاحیت‌های فردی اقتضا می‌کرد که امام حسین بر سر کار بیاد. مثلا گفتم خب امام حسین تابع این حق، تابع این شایستگی گفت که من با یزید بیعت نمی کنم. اون تعبیری که خود امام به کار می بندد، می فرماید مثلی لا یبایع و مثله، یه آدمی مثل من با فردی مثل او بیعت نخواهد کرد. بنابراین یعنی یه فردی که از شایستگی لازم برخوردار است، از یک جایگاه انسانی والای برخوردار است، از یک خانواده مطرح و معتبری برخوردار است، با یه چنین آدمی که هیچ شایستگی نداره، هیچ صلاحیتی نداره، هیچ خلاصه پایگاهی نداره، هرگز بیعت نخواهد کرد، بنابراین من شایسته ترم، حکومت باید به من برسد و الاخر، و حرکت کرد بره به سمت جایی که اون رو میخوان و بتونه نیروی فراهم بکنه و با اون نیرو وارد خلاصه نبرده با یزید بشه. ولی خب آنچه پیش آمد آن نشد که آن نبود که امام مثلا پیش بینی میکرد. خب این دیدگاه هم وجود دارد، من نمیخوام نقد دیدگاه ها بکنم، فقط در همین حد اشاره میکنم که این دیدگاه یک سری داده هایی خلاصه به کمکش میاد، یک سری حرف هایی به کمک این نظریه میاد که گویی امام میخواست حکومت تشکیل بده و یا حکومت یزید رو زیر سوال ببره، به همین دلیل وارد خلاصه کنشگری معترضانه شد، ولی آنچه میخواست نشد، نهایتا تصمیم گرفت یا بران شد که جور دیگری عمل بکنه که خب مورد قبول دستگاه قرار نگرفت و نهایتا امام به یک نزاعی کشیده شد یا به یک چالشی کشیده شد که خب بسیار بسیار سنگین بود به شهادت او و اصحابش و اسارت خانوادش و الی آخر انجامید. البته اینها میگوین که امام برای چنین دستاوردی پیشبینی میکرد سنگینی ها و سختی های وجود داشته باشد، اما همه اونها رو به نفع نه شخص خودش بلکه به نفع دیانت اسلامی میدونست، لذا هزینه ای بود که پرداخت کرد تا دین زنده بماند. بر اساس همین هم اون شعار معروف رو حالا یکی از شعرای عرب گفت دیگه، انکار دین و محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. این سخن مال امام حسین نیست، مال زبان حالیه که یک یادم نیست اون عرب کی بود، از زبان امام حسین میگه، میگه امام حسین وقتی حرکت کرد خلاصه میدونست بقا و دوام دین یا احیای دین به اینه که یه آبیاری خلاصه سنگینی بشه و آبیاریشم همین بود که جان خودشو بده، لذا گفت یا فیاسوی خزینی، ای شمشیرها بیاید منو دریابین، منو بگیرید، من میخوام دین جدم زنده بمانه. این دیدگاه سوم بود. دیدگاه چهارم وجود داشته است که اون دیدگاه با این دیدگاهی که من الان میخوام دنبال بکنم خب قرابت بیشتری دارد. شهید مطهری به نظرم بر این دیدگاه پافشاری دارد. نمیدونم قبل از شهید مطهری کسی به این صورت به مثابه یک نظریه بهش نگاه کرد یا نه. شهید مطهری مقوله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکند. میفرماید که خب امام به صراحت میفرماید در وصیت خودش به محمد حنفیه خیلی صریح بیان میکنه، میفرماد که من خلاصه دنبال ستمگری نیستم، دنبال شکمدرانی نیستم، دنبال ظلم و ستم نیستم، دنبال قدرت نیستم، هیچیکی از اینا نیستم، بلکه دنبال اینم که امر به معروف و نهی از منکر بکنم. بله، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. خب البته این سخن سخن بسیار تأمل برانگیزی است، یعنی به ویژه اگر ما معنای معروف و منکر رو به درستی فهم بکنیم. امروزه معروف و منکر کمی به خطا تعریف میشود. تا سخن از امر به معروف و نهی از منکر می شود، ذهن افراد می رود به سمت و سوی کارهای حلال و حرام. گویی امر به معروف یعنی امر به کارهای حلال یا واجب و نهی از منکر یعنی بازداشتن افراد از انجام کارهای حرام، در حالی که نه، حرام و حلال حکم خودشون رو دارن و امر معروف و نهی از منکر اتفاقا در ردیف همون امر و نهی ها قرار گرفته، در ردیف فروع دین یا دین قرار گرفته است. نمیتواند نماز به عنوان فروع دین باشد، روزه به عنوان فروع دین باشد و جهاد به عنوان فروع دین باشد، امر به معروف امر به اون نماز و روزه و فلان باشد. نه، امر به معروف و نهی از منکر در اداد واجبات یا فروعات دینی است. معروف و منکر تعریف مشخصی داره. معروف یعنی عرفی شده های جهان انسانی یا همون هنجارها، و منکر یعنی اون چیزهایی که محل نکر و محل گریز آدمیان از آنهاست. لذا امام فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر خارج شدم. این هم نظریه چهارم و نظریه خب مهمی هم هست و قابل اعتنا. اما به نظر میرسد یک نظریه پنجمی در اینجا قابل طرح است. اون نظریه پنجم عرض کردم به نحوی با نظریه چهارم قرابت دارد، به نحوی با نظریه سوم خلاصه همسویی پیدا می کند، اما متفاوت است. برای اینکه من این تفاوت رو به درستی بتونم بیان بکنم لازم هست اشاره داشته باشم به اینکه به گمان من سه عامل اصلی برای اعتراض امام حسین وجود دارد که این سه عامل برای امام حسن نبود یا برای ائمه دیگر ما با این سه عامل مواجه نیستیم. اولین عامل که امام حسین با اون داره دست و پنجه نرم میکنه یا عهد امام حسین با اون هم زمان شده است، اون فضای فرهنگی پیش آمده است. به این معنا که امام حسین اولین امامیه که با عصر تابعین به طور جدی پیوند خورده است. یعنی امام حسن هنوز عده ای از انصار هستند، عده ای از پیروان هستند، ولی در زمان امام حسین اونا دیگه از بین رفتن، اونا دیگه همشون یا به شهادت رسیدن یا مردن. لذا جامعه ای که در این زمان شکل گرفته جامعه ای است که با پیامبر تبادل علمی فرهنگی نداشتن. پیامبر رو شاید دیده بودن، اما همه اونا در دوران کودکی دیده بودن. پیامبر خود امام حسین خب پیامبر رو دید اما سن زیادی نداشت. عبدالله ابن زبیر هم همین جوری بود و عبدالله ابن عمر هم همین جوری بود. فردی مثل یزید اصلا پیامبر رو ندید. خیلی از افراد و شخصیت هایی که در این دوره دارن زندگی میکنن اینها اساسا یا پیامبر رو ندیدن یا اگر دیدن اون بهره مندی دینی و علمی از پیامبر رو نداشته. خب پیامبر امام حسین در یه زمانی داره زندگی میکنه که جامعه اون زمان به لحاظ فرهنگی یک بستر جدیدی رو داره تجربه میکنه یا یه فضای جدیدی رو داره تجربه میکنه. خب این چه مشکلی دارد؟ در اون عوامل بعدی بهش اشاره خواهم کرد، چون خیلی مهمه به نظر من. عامل دوم که متمایز میکنه عهد امام حسین رو با دیگر امامان، خصوصا با دو امام پیشین، چون امامان بعدی اساسا مسئلهشون متفاوت می شود. همه ما می دونیم بعد از امام حسین هیچ امامی دیگه وارد عرصه تقابل یا عرصه رقابت سیاسی نمی شود، هیچ امامی. و اگر هم امام رضا وارد صحنه می شود طلب شد از اون، نه اینکه خودش دنبالش بوده باشد. همه ما شنیدیم و شما شنیدید که وقتی از امام صادق میخوان بیاد وارد عرصه بشه امام کاملا فراری از این قضیه. درسته میفرماید اگه من به تعداد انگشتان دست مثلا همراه داشته باشم وارد میشم، ولی همه من و شما میدونیم که کسی که میخواد کار سیاسی بکند دنبال نیروسازی میرود، نه دنبال نیروهای آماده. یعنی اگر امام صادق واقعا به دنبال این بود که یک حکومتی تشکیل بدهد یا حکمرانی را در چنته خودش بگیرد، قطعا دنبال نیروسازی میرد، افرادی رو. مگر ما نمیگیم هزار شاگرد داشت؟ هزار شاگرد البته شاید از باب کثرت این کلمه آمده باشه، این عدد آمده باشه، اما از یه واقعیت پرده برمیداره. و اون واقعیت اینه که افراد اطراف امام صادق که اون را قبول داشتن اندک نبودن. خب امام چرا اینها رو نمیکشه به فضای فعالیت‌های اجتماعی و بس سیاسی و از اینا بخواد که بیان؟ چون اساسا امام دنبال این نبود، چون اینکه امام کاظم نبود و قبلش امام سجاد نبود، امام باقر نبود. نه اینکه اینها اهل سیاست نبودن، چون عنایت دارید حالا عزیزان سیاسیون اینجا حضور دارن، این عالمان سیاسی جناب آقای نصرآبادی، دکتر نصرآبادی، جناب آقای ابوترابی عزیز، که تو این حوزه کار کردن. خب البته اساتید دیگر هم صاحب نظرن در اینجا. این که ما میگیم وارد عرصه سیاست نشود، یعنی عرصه سیاست به معنای معطوف به قدرت، نه سیاست، چون همه ما یه سیاستی داریم، این منظور نیست. خب امام رضا اگر وارد شد، عرض کردم، به اصرار و الزام بود و حتی در جایی این سخن هم از اون نقل میشود که میفهمم نه میپذیرم به شرط اینکه نه مداخله ای بکنم، نه کسی رو از اون نصب بکنم و اینکه میبینیم امام حسین، امام رضا با اینکه فضا برای او کاملا آماده شده، باز گریزان است. بقیه امامان هم همینجوری. اما امام علی و امام حسن علیهم السلام و بعد هم امام حسین کسانی بودند که در این عرصه ورود یافته بودند. ولی وضعیت زمان امام حسین متفاوته. چه تفاوتی داره؟ تفاوتش اینه که یعنی عامل دوم فضای سیاسی حاکمه بر این زمان است. کسی بر سر کار میاد که از حد اقلهای آموزه های اسلامی برخوردار نیست یا باور ندارد. ولذا میبینیم امام حسین در زمان معاویه اصلا اعتراض نمی کنه، همراهه. حالا یا به خاطر وجود فشارهای پیدا و پنهان امام همراهی می کند، یا نه واقعا میبیند که به هر حال در قالب یک مشی به ظاهر مشروعی بر سر کار آمده است، لذا باید همراهی کرد. به هر حال حفظ نظام اسلامی به هر حال در ذهنیت پیشوایان ما واجب بود. واقعا شما میدونید امام علی علیه السلام وقتی اون نامه معروف رو به مالک اشتر می نویسد، به مقوله با جماعت بودن خیلی اشارات صریحی داره. در نهج البلاغه چندین جا این قضیه اومده، یعنی تا جایی که واقعا به عنوان یه قاعده تلقی می شود، همراه با جماعت بودن. در سخن امام، در سخن پیامبر صلوات الله و سلام علیه هم این هست که اصرار داره با جماعت باشید. اون جمله معروف رو که همه عزیزان شنیدید و ما میدانیم اینه که اینکه گوسفند تنها نصیب گرگ میشود، باید در جمع بود. یعنی تشبیه میکنه به خلاصه گله‌ای که اگر یه گوسفندی تنها بماند به هر حال از امنیت نابرخوردار خواهد بود و نهایتا نصیب گرگ میشود. میگه در جامعه هم همین جوریه. امام توصیه میکنه دیگران رو به همراه جماعت بودن، لذات با معاویه همراه می شود. تا زمانی که معاویه زنده است امام هیچ گونه اعتراض نمی کنه. می دونید حالا ما در ادبیات خودمون معاویه رو یک فرد ناساز و ناشایست و بد به شمار می آریم، ولی می دونید معاویه ظاهر اسلامی رو خیلی خوب رعایت می کرد. کسی بود که به هر حال در میان پیروان خودش، در میان اطرافیان خودش، به عنوان صحابی رسول خدا، به عنوان خلاصه خال المؤمنین و به عنوان کاتب وحی و تعابیر دیگر، یعنی شما از منظر شیعی محض نگاه نکنید، مردم واقعا معاویه رو قبول داشتند. قبول داشتن به لحاظ اینکه یک شخصیتیه، خانواده اون رو دیگه پذیرفته بودن. گرچه ما امروزه می نشینیم و نقدهای جدی بر معاویه وارد می کنیم، ولی عنایت داشته باشید ما الان داریم از دور نگاه می کنیم، واقعیت ها رو بهتر می بینیم، یا به جای از دور بگیم از بیرون نگاه می کنیم. ولی مردمی که در اون زمان بودند، خصوصا تحت تأثیر جو تبلیغاتی بسیار بسیار قوی و گسترده و حساب شده، معاویه رو بد نمی دونستن. یعنی اگر امام حسن می خواست انتقادی بکنه قطعا زیر سوال می رفت، قطعا زیر سوال میرن. بنابراین امام حسین با معاویه همراه میشه، یعنی همراه میشه به این معنا که اعتراض نمیکنه، نه اینکه بگیم تایید میکنه همه سیاست های او رو. یه خطبه ای از امام حسین نقل میشود که در منا میگوین علیه معاویه، ایشون در اونجا خان حاوی مطالب بسیار تند و انتقادی. به نظر میاد اون خطبه مال امام نباشه، یعنی سند درستی نداشته باشه. من جستجو کردم دیدم در منابع اولیه نیست، اونم با اون تفصیل و با اون محتوا. اگر بود نشون میداد که بله امام حسین در زمان معاویه هم یه انتقادی کرد، ولی من غیر از اون چیز دیگری ندیدم و اون هم از یک خلاصه پایه و اساس درستی برخوردار نیست. حالا این فضای سیاسی که برای امام پیش اومده، من به عنوان عامل دوم دارم یاد میکنم، چیه؟ روی کار آمدن یزیده. یزید اومده، قبلا به عنوان ولی عهد بود که البته امام مخالف بود، ولی دیگه واقعا نمیشد اعتراض کرد چون جواسیس آنچنان میپاییدن افراد رو و اگر کسی کوچکترین انتقاد میکرد اون رو خلاصه به عتاب و عقاب میگرفتن. این دستگاه حکومت یا قدرت همین است البته. خب ولی یزید که بر سر کار آمد دیگه این فضا فضای خاصی شده. لذا یه فردی چون امام حسین نمیتواند و نباید در قبال این ساکت باشد. این نکته دوم یا عامل دوم. یه عامل سوم هم وجود دارد، اون فضای دینی است. من فضای دینی رو با این تعبیر میخوام اشاره بکنم. یعنی چه فضای دینی؟ ببینید جامعه جامعه دینی بود، هنوز یا انتظار آن بود که سنت نبوی، آموزه‌های قرآنی، وحی الهی در جامعه حاکمیت داشته باشد و هر کسی حکومت می‌کند مبتنی بر این اصول و قواعد پیش برود. ولی از دوران معاویه یک تحریف یا یک تبدیل و تغییر و یا یک تفسیر از دین ایجاد شده بود که با آنچه پیامبر دنبال آن بود فاصله زیادی داشت. ببینید بعضی وقتا تحریف میکنن. تحریف همه ما میدونیم، یعنی معنای غیر از اون معنا رو اراده کردن. گاهی نه تغییر و تبدیل صورت میگیرد، کافیه واژه‌ای رو جابجا بکنن، کافیه یک کاری رو انجام بدن، اون تبدل معنایی صورت میگیرد که این فراوانی به فراوانی رخ میدهد. یا نه، تفسیرهای خود رعیانه خود رعیانانه رو داشته باشن به گونه ای که خلاف مراد گوینده باشه. خب در دوران معاویه این حرکت خصوصا این سومی صورت گرفت، اولی و دومی هم بود، یعنی هم تحریف بود هم تغییر بود هم تفسیر به رعی و جوری پیش آمده بود که تغییر به طور جدی در حیات مسلمانی صورت گرفته بود. خب این عامل خیلی خیلی مهم بود. امام در زمان معاویه نمیتونست کاری بکنه. چرا؟ چون معاویه عرض کردم از یک جایگاه و از یک اعتباری برخوردار بود که مردم خواسته یا ناخواسته او را مرجع دینی میدونستن. گرچه برخی حتی یزید رو هم خواستن مرجع دینی بدانند بر پایه یک عقیدهی و اون عقیده ریشه در اون فلسفه سیاسی اهل سنت دارد، مبنی بر اینکه هر کسی بر جایگاه حکمرانی قرار گرفت مشمول اون آیه می شود که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. ایشون اول الامر شمرده می شد، بنابراین تبعیت از اون واجب بود. ولی خب عده‌ای از عالمان اهل سنت اینو به نقد کشیدن، گفتن اول الامر باید حداقل صلاحیت ها رو داشته باشد. شما عنایت دارید دیگه، شخصی مثل غزالی به هر حال آدم کوچکی نیست، غزالی انسان بسیار بسیار بزرگی است. با همه نقدهای ممکنه ما داشته باشیم، اینها کافی است توجه داشته باشیم که انقدر این مرد بزرگی حتی در ذهنیت شیعیان که خلاصه مرحوم فیض کاشانی در تشریح یا در تفصیل کتاب احیاء علوم ایشون میاد کتاب مفصل خودش رو مینویسه و خیلی با تجلیل و تمجید نشون میده یه آدم به حساب عالمی بوده. این غزالی با همه اون جایگاه علمی و دینی که دارد صریحا در خصوص کربلا یه جمله رو ابراز میکند، میگوید که بله امام حسین علیه یزید به پا میخیزه و نهایتا به شهادتش میانجامه، ما حق نداریم در باب اونها به داوری بنشینیم. چرا؟ برای اینکه امام حسین فرزند رسول خدا بود، مجتهد بود، اجتهاد کرد، بر اساس اجتهاد خودش عمل کرد و جلو رفت و یزید هم مجتهد بود. این اجتهاد از کجا در میاد؟ از اون جایگاهش، از اون جایگاه در میاد. ولی خب برای خیلی از عالمان این سخن پذیرفته نبود، یعنی سخن غزالی، سخن برپایهی شمارده نمی شد. اینکه یزید واقعا از شأنیت دینی در اون حد برخوردار باشد که بتواند صاحب نظران عمل بکنه زیر سوال بردن و امام حسین رو به حق دانستن. حالا پس امام حسین در یک دوره داره زندگی میکنه که اسلام یا تحریف شده یا تغییر پیدا کرده است یا تفسیر به نفع شده است. اینجاست که امام حسین یک موقعیت جدیدی پیدا میکنه. این سه عامل که برشمردم، این سه عامل امام حسین رو وارد یک عرصه جدیدی میکنه. اون عرصه جدید چیست؟ در علوم ارتباطی و در علوم سیاسی جدید یک اصطلاحی یا یک نظریه‌ای پیدا شد. اون نظریه خیلی ارزشمنده و من اون نظریه رو وقتی به حرکت امام حسین نزدیک کردم دیدم چیز جالبی از آن در میاد. اون نظریه با عنوان دیپلماسی روایت ازش یاد می‌شود. دیپلماسی روایت تلاشی برای ارائه یک روایت مطلوب یا مقبول برای مخاطبان و تأثیرگذاری بیشتر در آنان است. امام حسین به نظریه دیپلماسی روایت روی می کند. دیپلماسی روایت در اینجا یعنی چی؟ یعنی امام می بیند اون پروپاگاندای بسیار بسیار بزرگ زمان معاویه آن چنان روایتگری را تغییر داد و دگرگون کرده است که نیازمند یک خوانش جدید است، نیازمند یک طرح نوین است، نیازمند یک تبیین نو است. یه دیپلماسی روایت است، با دیپلماسی بکنه در اینجا. لذا امام وارد عرصه روایتگری متفاوت می شود. این که امام می فرماید من می خواهم اسیر و به سیرت جدی و ابی، دقیقا داره همین رو اشاره می کنه. می ارید و این جمله معروف امام حسین می فرماید انما خرجت لطلب نجاح و اصلاح. می دونید این سخن که به عنوان وصیت نامه امام به محمد حنفیه شناخته شده، من خیلی جستجو کردم، اول بار در کتاب باز تاریخ ابن اعصم کوفی آمده در قرن پنجم. رسالت تو پنجمه یا بردی پنجمه اینجوری تو ذهن من نگاه نکردم. در قرن پنجم اول بار ابن اعصم کوفی ازش یاد میکنه. خب ابن اعصم کوفی یه شخصیت خاصی بود، نه اینکه همه حرفاش نادرست باشه، ولی خیلی به خواب اعتنا داشت. چندین داستان خواب محور رو ایشون در کتاب خودش میاره، ولی بعدها در کتابهای بعدی ها راه یافته و به عنوان اصل مسلم تلقی شده و الاخ. ولی خب این به عنوان خواب نیست، این به عنوان یک مکتوبی است که ازش به وصیت نامه امام یاد میشود. خب اگر واقعا این درست باشه که حالا من خلاصه حمله بر مقبولیت میکنم چون دلیلی بر ردش واقعا نمیبینم، گرچه آنچه ما نقل میکنیم یا در ادوار بعدی نقل شده است یک حذفی درش صورت گرفته است، یه حذف کوتاهی که اون حذف اگر صورت نگیرد قضیه باز عوض میشود. من الان دیگه نمیگم، چون حالا یعنی من هم خود سانسوری در اینجا به کار میبندم برای اینکه از جناب آقای عیسی نژاد کمی خب باید ترسید. یه مقداری چون واقعا جای تحقیق داره ببینیم آیا این چیزی که حذف شده واقعا در اون متن بوده یا بعدا افزوده شده، چون اینم واقعا کارهای تخصصی لازمه. بعضی وقتا میره در ادوار بعدی اضافه میشود و جزء اون متن اصلی نیست. من چون کار تخصصی در این باب نکردم فعلا به اون حذف تن میدهم. شخصیت های بزرگی اونو حذف کردم در کتاب بهاران انوار، اون تکه حذف شده. در نوشته های متأخرین هم همون تکه حذف شده، اون تکه ای که ابن عصم میاره، من دیگه نمیگم چی بود. ولی در اون وصیت نامه امام حسین چی میفرماید؟ میفرماید که انما خرجت لطلب نجاح و اصلاح، من برای موفقیت، پیروزی و خلاصه بیرون آوردن جامعه از یک منجلاب و اصلاح در آن بیرون اومدم. و اسیر و به سیرت جدی و سیرت و ابی، من سیره اونها رو میخوام دنبال بکنم. یعنی روایتی که من دارم میکنم، این روایت روایت درست است، این روایت روایت صحیحه. من دارم برای شما گفتگو میکنم، دیپلماسی میکنم، روایتی را که به حق است. بعد ادامه خیلی چیزهای دیگه میگه، حالا در فرازهای دیگر که من در جلسات دیگر به پاره از اونها اشاره خواهم کرد، ذیل عناوین دیگر. حالا من از همینجا به اون نظریه پنجم روی بکنم. نظریه پنجم که به گمان من حرکت امام حسین ذیل آن باید تعریف بشود، یا ذیل آن تعریف شدنی تر است، همین دیپلماسی روایت، یعنی تلاشی برای بازمعنایی سنت اسلامه. امام میخواد این کار رو بکنه. حالا این برای این بازمعنایی اون اسلام، سنت اسلام نبوی، خب میخواد دیپلماسی روایت داشته باشه که تلاشیست برای بازمعنایی سنت اسلام نبوی. لذا امام بر چند چیز تأکید میکند. امر به معروف و نهی از منکر در دل همین جای میگیره. هدف امام اینه که بیاد اون اسلام رو بگه آقا این اسلامه، مردم شما چرا سکوت میکنید؟ امام فقط روی سخنش با یزید نیست، امام گفتگوش این نیست که بگه آقا حکومت رو بدید به من، نه، میگه آقا شما الگوی حکمرانی باید اصلاح بشود. خب صاحب نظرانه حاضر و حتما در فضای مجازی میدونن حکمرانی غیر از حکومت است، غیر از حکومت است. حکومت شاخه‌ای یا شقی یا یکی از اضلاع حکومت است. حکومت یا دولت یا نهاد دولت یکی از اجزاء حکمرانی است. حکمرانی وقتی میگوییم متشکل حداقل از سه عنصر است. البته خیلی تعریف‌های زیادی شده، من نمیخوام صاحب نظرانه در اینجا حرف بزنم، بر اساس آنچه صاحب نظران گفتم حداقل سه تا عنصر در حکمرانی وجود دارد. یک عنصر مردم، توده مردمه. در جامعه ای که انسانها از آگاهی لازم برخوردار نباشند، حکمرانی اونجا حکمرانی مغلوبه می شود. مغلوبه به دو معنا، به دو عبارت، هم با غین یعنی محکوم می شود، شکست می خورد، زیر دست قرار می گرد، هم مغلوب با غاف یعنی غلب می شود. ظاهری حاکم محور دارد، ظاهری دارای ساختار حکومتی دارد، اما به واقع چنین نیست، به واقع چنین نیست. این سخن که قبلا هم در نشست با عزیزان اینو گفتم، کما تکونو یولا علیکم، یک اصل اساسی در حکمرانی اسلامی است. آنگونه که هستید بر شما حکم رانده می شود. مردم شما در حکمرانی باید درست عمل بکنید. پایه اصلی و پایه اول مردمند. مردم. این سخن مرحوم امام خمینی در آغازین روزهای انقلاب که تأکید می کردن ما باید ببینیم مردم چی می خوان، اون شعار نبود، اون خدای نکرده اخفال نبود، اون فریب نبود، نه، همین حرف رو امام در کتاب ولایت فقیه خودشون میزنه، در اونجا به این مطلب اشاره میکنه، میگه مردم، ولذا تصریح میکنه، میگه وقتی امامان مردمی رو در کنار خودشون نداشتن، دایه ایم نداشتن. بنابراین این مردم در عرصه حکمرانی پایه و اساسن، یعنی یکی از ارکانن. دومین رکن نهادهاست، نهادهای مختلفی که در جامعه وجود داره، اینها در عرصه حکمرانی از نهاد علم و آموزش گرفته تا نهاد غذا، نهاد خانواده، نهاد فلان فلان، همه اینها در شکل گیری یک حکمرانی مطلوب نقش بازی می‌کنه. و سومینش خود دولت است. امام حسین، تا الان ما سخنمون این بود که امام حسین خواست اون نظام حکومتگری رو اصلاح بکند، یا برای حکومت یک حرکتی رو از خودش نشون داد. در این نظریه پنجم که من ذیل دیپلماسی روایت تلاشی برای بازمعنایی ازش یاد کردم، امام حسین میخواهد همون کاری که پیامبر کرده بکنه. پیامبر دنبال این نبود که یک حاکم بسازه، پیامبر دنبال این نبود یا دانشمند بسازه، پیامبر دنبال این نبود که یک جنگاور بسازه، پیامبر دنبال این نبود که یک غازی بسازه، پیامبر دنبال این بود که انسان آگاه مسئول بسازه. این انسان آگاه مسئول به طور طبیعی دین آگاهانه می داشت، این انسان وارد عرصه حیات جمعی می شد، این انسان مسئولیت می پذیرفت، این انسان به جهاد می رفت و و و الی آخر. پیامبر دنبالی نبود که حاکم بسازه. اون حکمرانی مطلوب در ذهنیت اسلام اولیه دارای جایگاه بسیار عظیمی بود، گرچه این کلمه هیچگاه شاید بر زبان جاری نشد، ولی واقعا مهم بود. ببینید، ساختن یک جامعه انسانی متعالی، مگه غیر از این بود؟ پیامبر مگه غیر از این بود؟ غیر از این کارو می‌خواست بکنه؟ همین بود دیگه. آیاتی که حاکی از اینی که بعثت پیامبران یا فلسفه بعثت رو تعریف می‌کنن، همین‌ها رو یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، انسان بسازد، انسان آگاه بسازد، انسان منطقی و خردمند بسازد. نیست همینجوری؟ خب چنین انسانی آیا تن میدهد به یک حاکم ناشایست؟ نه. آیا چنین انسانی تن میدهد به یک مستبد؟ هرگز. آیا چنین انسانی تن میدهد به یک فرد بیراه روی منحط به تعبیر امام حسین، کسی که قاتل نفس محترمه هست؟ خیلی تعبیر جالبه ها. امام در توصیف یزید به این اشاره، قاتل نفس محترمه، یعنی چی؟ یعنی این آدم به بالاترین سطح اخلاق ناپایبنده. حالا امام به دنبال حکمرانی مطلوب است، یعنی اصلاح الگوی حکمرانی، یعنی اون الگوی حکمرانی که الان در جامعه پیدا شده است، نه حاکم، الگوی حکمرانی. مردم دست رو دست گذاشتن، گفتن خب معاویه دیگه ولیعهد رو تعیین کرد دیگه، بنابراین ولیعهد میشود بعد از معاویه جانشین ایشون، عملا میشود خلیفه، مشروعیت پیدا میکنه، تبعیت باید کرد. حتی فردی مثل غزالی هم میگوید که خب این مشروعه. امام حسین میخواد بگه نه، شما مواظب باشید، این الگوی حکمرانی خراب شد، که توی غزالی هم داری خطا میکنی، توی عبدالله ابن زبیر هم داری به اشتباه میری، توی فلانی هم داری به خطا میری، گمان میکنی چون اون در رأس قرار گرفته است پس باید تبعیت و پیروی کرد. اینجاست که امام در خطبه های خودش، در حالا خطبه ها خیلی شاید پاره از اونها واقعا مال امام نباشه، در جاهای مختلف ازش یاد میشود، ولی چند تاشو میشود به طور جدی مستند دانست، در اونجا بر چند اصل تاکید میکند. من فقط اشاره میکنم، بعدا ان شاء الله در جنگ روایت ها در یکی از صحبت های خودم به این تفصیلی تر خواهم پرداخت، بحثم رو تمام بکنم. روی چند محور امام پافشاری میکنه تا اصلاح بکنن اون الگوی حکمرانی رو. یک، تأکید بر شایستگی و شایسته سالاری. ببینید خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما در سخنان امام علی و در سخنان نبی مکرم اسلام خیلی این مسئله رو میبینید که اگر در جامعه شایسته سالاری وجود نداشته باشد، انحطاط اون جامعه قطعی است. حالا با این تعبیر شما در لسان امام یا پیامبر نمیبینید، اما این مضمون داره، میگه جامعه فشل میشود، جامعه خراب میشود اگر افراد ناشایست بر سر. امام حسین بر شایسته سالاری تاکید، لذا میفرماید آقا ببینید من کیم. این میفرماید من کیم، یعنی نه اینکه من یک استثناء هستم. لذا در اون تعبیر امام که الان دیگه نمیخونم زمان میبره، میفرماید بابا اصلا بیعت کردن من با چنین آدمی رو نه خدا میپسنده، نه پیامبر میپسنده، نه اون نطفه های پاک. ها خیلی این جالبه دیگه، یعنی آقا هیچ انسانی، یعنی آی کسی که داری میپذیری مواظب باش تو دارای نطفه پاک نیستی. بعضی فکر کردن نطفه پاک یعنی که حتما پدر مادرش نادرست بوده، نه، نطفه پاک در اینجا یعنی کسی که از اون هویت واقعی انسانی بی‌بهره است، یعنی نطفه انسانی نداره. حالا ببین که واقعا مسلمان زاده باشه، ببین که نطفهش زنازاده نباشه یا فلان نباشه، چون داستان‌ها اینجور. نکته دومی که امام براش تاکید میکنه تاکید بر حق مردمه. الا ترون ان الحق لا یعمل به، حق عمومی خیلی مهمه. آقا حق رو باید، خب این حق مردم چیزیه که امام براش پافشاری میکنه. من اگر شد در جلسات دیگر به پاره از اونها اشاره خواهم کرد. نکته سوم تاکید بر عدل و قسط است. عدل و قسط، عدالت اساس و پایه نظام است. خب امام از یزید نمیخواد تو عدل فلان، نه کلی داره میگه یا حکمرانی بدون عدل نمیشه. آی مردم شما خودتونو از صحنه خارج نکنید. یزید برآیند یک جامعه هست، این یادتون باشه. اینکه افراد برای بریدن سر امام حسین یه جورایی رقابت میکردن با هم، اونجا که یزید نبود بگه آقا اگر امام حسین کشتید اینجوری اسب بدونید روش، این دیگه یزید نبود. چرا چنین رفتارهایی از افراد سر میزنن؟ برای اینکه جامعه عوض شده، روایت ها تغییر کرده است، دگرگون شده. اینجاست یکی باید بیاد روایت جدید یا روایت رو برای اینو بازخوانی بکنه، روایت رو برای بازمعنا ببخشه. و چهارمین نکته ای که امام برش پافشاری میکند بحث پیروی یا تن دادن به حق است، به خداست، به خدا اینجوری بگیم. چون در یک تعابیر امام میفرماد که والحابس نفسه علی ذات الله، یعنی یا آدم باید اینجوری باشه. یا به بیان دیگر میشود هم بحث احیا به حساب امر معروف نهی از منکر رو یه جوری، یا بحث احیای سنت رو یه جوری در دل این قرار داد. بنابراین به گمان من این نظریه بهتر میتواند تبیین بکند کنش امام حسین. اصخایی میکنم تصدیه بخشم. السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم جناب آقای دکتر واسعی، واقعا بهره‌مند شدیم و لذت بردیم. خب اگر دوستان حاضر در جلسه و یا دوستانی که در صفحه وبگاه جلسه حضور دارن نکته یا ابهامی یا سوالی میخوان مطرح بکنن، خدمتشون دقایقی هستیم. دوستان حاضر در جلسه نکته‌ای هست خدمتتون هست؟
من یه نکته پایه فرمودید در واقع مبنای بحثتون بود، به نظر من سه اشکال حلی داره دو تا اشکال نقضی. این که این امام صادق گفت که من نمیتونم، معناش اینه که اینا اصلا تو سیاست نمیخوان وارد شن، چون ظاهرا مبنای تحلیلتون در الگوی حکمرانی بود، یکی از مبانیتون بود. این حلش اینه که شما نهاد امامت را به عنوان یک مورخ به تاریخ تمدن به عنوان گفتمان شیعه قبول داری یا نداری؟ اگر قبول داری و تاریخ هم اینو پذیرفته، امامت معنا داره، یعنی اون امام بر اساس اون تعریف امامت نمیتونه از سیاست خودش بذاره کنار، مگر یه تفسیری از امامت ارائه بدین که کنون یعنی سیاست امامت، یعنی بحث اون به معنی ولایت عرفانی که شیعه هیچ کدوم از جرنهای شیعه نمیدونه. اشکال نقضی اینه که خود به امام صادق رفته میگن که چرا شما قیام نمی کنین، اشاره میکنه الان 7 تا 15 تا میگه که به این تعداد افراد تربیت شده ندارن.
بله.
معنیش این نیست که من تربیت نمی کنم. این یک اشکال نقضی، پس نشون میده که شون برنامه خامون تربیتی داشت. نقض دومی که اگر واقعا اینها تربیت نمی کردن و برنامه برای تغییر دولت و حکومت نداشتن، چرا اینقدر تحت فشار بودن؟ چرا این سلاطین عباسی اموی از اینا میترسیدن؟ این که میترسن نشون میده که اینا یه قدره به تبلیغ امروزی ها دولت در سایه، دولت در سایه، نه در عرصه فرهنگ، همه در عرصه فرهنگ هم در عرصه سیاست. پس این دوستان نشون میده که نه، ائمه به لحاظ اون بحث امامت و برخی واقعیت های تاریخی یقیناً دنباله، منطقه اختزاعات فرقه. بعد میگه نکته ادالتشو برای بحث امامت را پذیرفتیم، اینکه یک قطعه یعنی به لحاظ منطقه شما به عنوان مورخ و تاریخدان نمیتونین بیاین بگین آقا چون این تکیه از خطبه روایت نیست بس امامت داخل در سیاست نیست. شما منطقا به عنوان تاریخدان میتونین بگین آقا این خطبه مال ایشون نیست، اما اینکه این گفتمان امام نیست اینه نمیتونه، چون شما میگه با فکت‌ها در مواجهیم اینو نشون نمیده، این کار تاریخ. اما فراتر از اون اینجاست که باید از علمی دیگه شما کمک بگیرین که یا بر اساس تاریخ پیشا پیش در تاریخ ثابت کنن گفتمان شیعه و اون چیزی که کلام میگه جداست، یا یکی اگه یکی که پس میتونن این که یکی که نیست بس این گفتمان از امام وقت نیست، این منطقا تاریخدان این کار رو نمیتونه انجام بده. علتش هم که تا شما میگین با فکت‌ها ما مواجه. من این سوال دست حضرت‌عالی که صبح پا میشین که میان سر کارتون میگین که آیا فکت‌ها چیزهای اسناد چی هست من چیکار کنم؟ یا نه بر اساس اون گفتمان و تفکری که داره میگه من بر اساس این تفکرم چیکار باید این روز انجام بدم؟ از اون چیزی که تاریخ تحول تاریخ رو رقم میزنه نه اسناد مداری است، اون تفکر گفتمان ها هست. پس گفتمان امامت مبنای علم نمیتونه از سیاست خودش رو بکشه کرد. حالا چه در بعضی موقعیت های تاریخ برخی از علم ما به ظاهر یا حالا به سیاست جور دیگر بود اونو باید میتونه
خیلی استفاده کردم جناب آقای احسان نژاد عزیز. من گفتمان امامت رو هرگز اینجا نقد نکردم یا زیر سوال نبردم. بله حالا اما اینکه واقعا گفتمان امامت چیست این خودش اول کلامه. شما گفتمان امامت رو در یک تفسیر موسعی داری دنبال میکنی؟ خب این اول کلام دیگه، بهترین دلیل بر این که گفتش که شما به چه مجوزی بنده را انداختی، گفت به همین مجوز که خلاصه مجوز و مجوز میخونی. شما در طول تاریخ عالمان شیعی ببینید دیگه، ببینید کدوم قرائت غالب بود آیه احسان نژاد عزیز. این که ما دلمون میخواد یه بحث، این که واقعا چه بود اون بحث دیگه. بله من تاریخ نگر چون من مورخ نیستم و استاد جناب آقای باقستانی اینجا حضور دارن چون صاحب نظرن، من مورخ نیستم واقعا، من تاریخ نگریم، یعنی بحثمون تاریخ نگرانه پیش میریم، طبیعتا وارد حوزه های کلامی نمیشیم. اما شما یادتون باشه شما هم مدعیات کلامیتون باید به فکت ها مستند باشه. من اگر گفتم که آقای عیسی نژاد یک انسان مجاهد بزرگی است، این حق رو دارم به عنوان مورخ بیام بگم که آقای عیسی نژاد در کدوم جهاد شرکت کرد. من از منظر تاریخی میگم ایشون مجاهد نیست. چرا؟ چون هیچ جهادی شرکت نکرد. شما نمیتونید بگید آقا شما وظیفه تاریخی خودت نشون بده با فکت‌ها سر کار داری، من با علم کلام سر کار دارم. آقای عیسی نژاد میگم آقا اگر بخواهید مجاهد بودن ایشون اثبات بکنید باید به فکت‌ها ارجاع بدهید و من با فکت‌ها سر کار دارم. لذا من از منظر فکت نگارانه یا فکت انگارانه این حق رو دارم بیام بگم آقا تا برای بنده این مطلب اثبات نشد نمیتونم بپذیریم ایشون مجاهد بوده. البته نفی هم نمی کنم، من نفی نمی کنم، هرگز نفی نمی کنم. ولی شما میدونید دیگه این که بو علی سینا میگوید که هرچه شنیدید اون را فزره فی بغت الامکان، در امکان عقلانی است نه در امکان واقعی. امکان واقعی یعنی چی؟ یعنی آنچه به واقع رخ داده است. ما با اینا سر کار داریم. من اتفاقی در باب کلام یا زبان ائمه در یه جایی سخنرانی کردم، اینو گفتم، خیلی براشفتن آقایون روحانی حضور داشتن، خیلی ناراحت شدن. گفتم ببین این که آیا امام آیا ائمه ما زبانهای مختلفی رو بلد بودن یا نه یه بحثه. علم کلام میگه اینا به خیلی حتی به زبان حیوانات هم. من مورخ چی میگم؟ من تاریخ خان چی میگم؟ یا سیر پژوه چی میگم؟ من میگم آقا حتی یک کلمه از ائمه نقل نشده که زبان دیگری رو به کار بسته باشن. درست آقای دکتر باسل داریم؟ من الان هم در خاطرم نیست. من گشتم یه زمانی ببینیم امام مثلا یه جا بیاد یک جمله بگه، پیامبر یه جایی داره یک کلمه داره، ولذا میگن که پیامبر با خدا یک کلمه فارسی گفت، ولذا حافظ میگه ترکان پارسی گوی. اون ترکان منظور شما نیستید، ترکان یعنی نیکرویان. میگه ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن، ساقی بشارتی ده. پیران پارسا رو میگن اونجا یک گفتگوی کوتاه یا یک کلمه بین خدا و پیامبر درگرفته به زبان فارسی، میگه ترکان پارسی گوی. ولی ما در تاریخ، خب اگر امام یا پیامبر به زبان دیگر سخن گفته بودن، خب یک جمله باید باشه دیگه. لذا من از منظر تاریخی میگم نفی نمی کنم تکلم ائمه به زبانهای مختلف رو، ولی میگم که هیچ سخنی از آنها به زبان دیگر در تاریخ ثبت نشده است، پس نمیتونم بگم ایشون زبانهای دیگر سخن گفته است. اگر یک جا سخن میگفت یه نفر یادداشت میکرد. حالا آیا در بطن خودش جان؟ حالا اون بحث بعدی میشه. خب الان عرض میکنم. اما این که امام اون جواب حلی شما فرمود، خود امام صادق اینجوری بود، خب شما پیامبر رو نگاه بفرمایید. پیامبر مگر نیرو داشت ابتدا؟ نه، از صفر شروع کرد، چون دنبال این بود که جامعه. امام صادق اگر میخواست حکومت تشکیل، مگر مرحوم امام چه کار کرد؟ مرحوم امام از کجا شروع کرد تا کجا؟ تا انقلاب شد. امام صادق، این که من میگم نمیخوام خود من اینو آیا تقلیل امامت هست یا نه بحث دارم ها، من میگم نه، شما از قبل نیاییم یه فاکتورهای برای امام مسلم بگیرید و بعد بر پایه همون به داوری بنشینید. نه، ببینید اونجا چی بوده. یعنی ما از تاریخ حقایق رو میگیریم، نه حقایقی رو بر تاریخ القا بکنیم. پیش فرض‌ها رو کنار بگذاریم. من احتمالاً دو تا مقاله در همین رابطه داشتم دیگه، در مقاله در باب سیره پژوهی اومدم گفتم ما چقدر انگاره‌های ذهنی ما جهت‌دهی می‌کنه سیره‌های ما رو. لذا وقتی امام رضا ولایت عهدی رو میپذیره، برخی از شیعیان اعتراض می‌کنن. چرا؟ برای اینکه اینا هنوز امامت رو فهم نکردن. اینا دلشون می‌خواست که امام اساساً با حکومت همکاری نکنه. وقتی همکاری میکنه میان میگن آ تو چرا این کاری کردی؟ امام میفرما خب ما نباید اون پیش فرضهای خودمون رو در امامت، نه نه لزوما اون نیست. پیش فرضها پذیرفته شده هایی است که در قالب گفتمان به ما القا شده. شاید اون پیش فرضها غلط باشه، اون گفتمان ها غلط باشه. اینکه الان دیگه بحث رو تموم بکنم، ادامه میذارم بعد جلسه بعد. فقط همین نکته، جناب آقای عیسی نژاد، الان بسیاری از این مداحان دارن گفتمانی رو دنبال میکنن که ائمه رو از خدا بالاتر دارن میبرن، که شما تنت میلرزه. نفرمایید آدمای بی سواد دارن میگن، دارن. نه، در مجامع خیلی رسمی دارن میگن. خب این گفتمان نیست، گفتمان نشده. چرا شده دیگه؟ به گفتمان تبدیل شد. بگذاریم. پس این به نظرم میاد امام صادق اون چه بانان جواب حلی شما فرمودید جای تأمل جدی داره، چون شما با یه پیشفرضی جلو اومدی. اون پیشفرض اینه که امامت نمیتواند بدون ورود به عرصه سیاست باشه. عرض کردم گفتمانی پیشفرض شما قرار گرفته است. این گفتمان از کجا آمده است؟ من رو این دارم بس. گفتمان نیستین. گفتمان کدوم دوره؟ کدوم خانش؟ نه، شما گفتمان زیدیه رو، شما الان گفتمان زیدیه رو داری بیان میکنی. بله، بر پایه گفتمان زیدیه من با شما موافقم. گفتمان زیدیه به شدت، نه نه، حالا بشاید. اما دو جواب نقضی شما هر دو به نظرم جای تأمل جدی داره و نمیشه راحت از اینها گذشت. ولی در این حال من همچنان بر عرض خودم هستم و من هم نیومدم بگم چون گفتم اون قطعه نیست. اتفاقا اون قطعه اگه می آوردم چی نبود؟ تنقیص امامت نبود. من اون قطعه اگه می آوردم یه مسئله دیگه ایجاد می کرد. به هر روی توضیح شما و همراهی شما برای من قابل استفاده بود. ممنونم از شما.
هنر آقای دکتر واسه ای از سالهای قبل که ما توفیر آشنایی داری باشون، هم عبارت پردازی های فوق‌العاده دست و هم واژگانی که میتونه یک دیدگاه جدید رو ارائه بکنه. اینم از اختصاصات ایشونه که همیشه جذاب بوده و هست و همین هم یک راهی برای ایشون گشوده که ممکنه مثلا این دیدگاه پنجمی که الان ارائه کردن نفی دیدگاه قبلی رو نمی کنه نمازن. بلکه برای همه اونا یک توضیحاتی داره، با یک حالت جمعی میاد یه نگاه تازهی رو ارائه میکنه. این خودش نکته جالبی، خیلی وقتا دیدگاه ها نفیه، در نفی هم دیگه به کار میرن، ولی این قدرت جمع‌آوری هست که اونا رو در مقطع خودشون یه بخشی از حقیقت یا بخشی از فهمی که هر تو هر دوره تاریخی ممکنه برای یک کسی که رویش و رویش کارهای تاریخی است داره میپردازه، در واقع نه خودش رو از اون بینش و اندیشه های پیشینیان بی‌نیاز میبینه و نه اینکه راه رو برای خودش بسته میبینه که بیاد ارائه دیدگاه نو بکنه، برای دیدگاه به جزئیاتش و به ارکانش یک ارتباطاتی از با اونها داره، بعضی هاشنی از همونها شکل میگیره، اما کلیتش پیدا میکنه میبینید که ارائه نوی هست. این به نظرم نکته مهمیه که در صحبت‌های شما هست و قابل استفاده. راجمون دیدگاه اول میخوام بگم اونم که در میان اهل هیئت و اینها گسترش پیدا کرده، واقعیت مطلب اینه که روحانیون گسترش دادن دیدگاه را، یعنی اینطوری نیست که بحث شهادت بحث اینا همه، یعنی در قالب روایت حالا خواب مثلا در به مساوی یک روایت تلقی شده
و آلمان بعدی هم نقل کردن
و بعد مثلا کسی مثل مرحوم نراقی در دیوار تالیسش رو با اشعار تبدیل کرده، وقتی به شعر میان اینقدر جذابیتش دو صد چندان میشه، شعر هم یه جنبه شاعرانه گیره و در اصل قاجاریه اینا در بین مردم خونده میشده، چون وقتی به شعر در آمد دیگه سر زبانهای عمومی هم بنابراین یک پشتوانه ای داره به لحاظ تاریخی و مردم به عبارتی شاید همچنان پیرو میدونن خودشون نسبت به علما و روحانیون مبلغ که اونها در واقع این دقت نظرها رو کمتر دارن و اینا در بین مردم گسترش بدن، بنابراین یه بخش عمده ای از این مسائل اگر اشتباهی درش هست واقعا روحانیت نمیتونه خودش رو در کنار و مبرا از اینها بدونه و بایسته است که خودش زودتر از بقیه به نقد اینها بپردازه. و از بنده تمام استفاده کردم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی دقیق است.
آقای ایسفان جان دارم نگاهشون عرض بکنم، ما مجبوریم جمع آوری بکنیم این سخنان اهل بیت بیمن که واقعا علمه بعدی مثل مثلا امام صادق علیه السلام خیلی فرصت برایشون فراهم بود که بپذیرن که مردمی آمدن میگن شما ما حاضر قدرت رو شما بگذارم، ولی حضرت نپذیرفتن و حتی در بعضی جاها هست که حضرت تعبیرشون که زمان ما نیست. خب یعنی زمان یعنی زیگه اشتباه کردن تمام پیشنهاد
ساری هم میگن
اینا کسه بعدن. حالا اگر بعدن در کلام مرحوم شریعتی اینها در اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب در اون خطاباش بین امامیه و زیدیه خیلی مخلوط کرد و همه اینا رو منوارش، چون زبان خودش زبان گویایی بود و جذاب بود، امامیه و زیدیه و اینا رو اصلا جدا نکرد و اون بحث قیام‌ها شورش‌ها انقلاب‌ها همه اینا رو به حساب در واقع ائمه شیعه گذاشته شد. این یک کار خلط تاریخی بود اگر خوشبینانه بهش نگاه بکنیم و اینو ما باید توجه داشته باشیم که داخل این خلط‌ها طبیعتاً شاید به اعتبار نیازهای زمانه همه این چیزا زمینه‌هاشون، نمی‌خوام بگم مثلا نسبت به اونا بدبینی داشته باشیم، اما واقعیت اینه که همواره این بازنگری‌ها برای هر بخشی از تاریخ ما، چون همونطور که شما اشاره کردید تو هر دوره روایت‌های گوناگون شکل می‌گیره، به در واقع بخشش هم به خاطر نیاز زمانه هست، ولی ما اینها رو فراموش نکنیم از اینکه این نیاز زمانه بوده و امروز می شود باز دیدگاه جدید داشت. آقای ایسان جان هم عرض می کنم خدمتشون که ما بحثش رو با دوستان انجام دادیم که شیخ مفید خب اکثر یعنی روایت های مربوط به شهادت ائمه رو در اکثر موارد تایید نمی کنه و تعداد ائمه رو که به مرگ عادی در رو
حد
نه اون روایت که مبنی نداره آقای
این هر
نه یکن شیخ مفید آخه بقیه نیست، به خاطر اون دقتش به خاطر صاحب نظریش در اون مکتب ها اون قسمت شما
و اتفاقا دینداریش آقای دکتر ولی دینداریش خیلی آدم دینداری بود، آدم علیکی نبود
خواه میگن این چیزا هست، ولی در دوره های بعدی بالاخره اینا همه به تسامح گذشته و البته اقرارم میکنیم که مثلا در دوره صفویه با همه احترامی که من شخصا به صفویه قائلم این بخشای روایتی خیلی دقت نشده درش دیگه، و طبیعتا مراسم هم تقویت بیشتر شده به خاطر که بحث سیاسی درش بود.
سپاسگزارم هم از جناب آقای دکتر واسعی و هم از عزیزانی که مشارکت کردند. بنده هم